يرهبنا ولا زحافل تزلزلنا، دعاؤكم لنا كما الأهل والإخوان.
يا رب.
با هم سنگرانش هم پیمان و هم قسم تا آخر ماند و عزیز رهبرش. سید حسن نصرالله دبیر کل گروهی بود که نامش مقاومت لبنان بود، اما خط مقدم جبهه اسلام شده بود.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام.
او در زاهیه جنوبی بیروت با بمب‌های یکتونی سنگرشکن در شامگاه 6 مهر ماه 1403 به شهادت رسید. او پس از 40 سال مجاهدت و مقاومت در راه فلسطین شهید راه قدس شد.
نحن شیعة علی ابن ابی طالب فی العالم لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
سيد مقاومت که رهبر خود را در این راه این گونه وفادار بود.
لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
رحمت و رضوان خداوند ارزانیش که حقیقتاً واژه شهید برازنده اوست. شهید سید حسن نصرالله. پیش از این که این بخش رو بهتون تقدیم کنیم، عرض کردم که به دلیل نامگذاری این روز در تقویم میخوام اشاره کنم. اینکه نهم مهر ماه چرا روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی نام گرفته؟ نمیدونم، شاید تعدادی از شما به یاد داشته باشید، در سال 2000 میلادی بود که در چنین روزی محمد الدوره نوجوان 12 ساله فلسطینی، وقتی پشت پدر خودش مخفی شده بود تا از آتش نظامیان صهیونیستی در امان باشه، توسط یک سرباز مسلح به سلاح گرم با شلیک چند گلوله در برابر چشمان پدرش، مردم و شبکه‌های خبری به شهادت رسید. این فاجعه غیر قابل تحمل انسانی موجب شد که این روز، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی نام بگیره.
ای سفلگان، شرر به سپاه که میزنید، آتش به روی آتش آه که میزنید. این کودکان عزیز پدر مرده تو هست، رنگ سیاه به روز سیاه که میزنید. جبدان بی هویت و خفاش های کور، شلاق را به صورت ماه که میزنید. معصوم تر که بود از این کودکان پاک، بر بی گناه حد به گناه که میزنید. اینا کسان و داعشیان پشت کیستید؟ این خشت خون به دولت و جاه که میزنید. ای قصدتان تباه و شب و روزتان سیاه، این زخم ها به حال تباه که میزنید. طفلان غزه را به شقاوت چه می کشید؟ ای رهزنان عاطفه راه که می زنید؟ یک مشت کودکان عرب غرق خون شدند، این تیغ ها به پشت و پناه که می زنید؟ اندیشه سیاه شما مشق کافریست، بودهای خود دمز اله تکه میزنید، اینا کسان و داعشیان پشت کشتید، این خشت خون به دولت و جاه که میزنید، ای قصدتان تباه و شب و روزتان سیاه، این زخم ها به حال تباه که میزنید.
ساعت 17:35 است و حالا آقای دکتر فرهاد مصری نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی با ما هستند. سلام عرض میکنم و به شما تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه ملت شریف ایران و در واقع جبهه مقاومت و مردم لبنان تسلیت عرض میکنم این اتفاق ناگواری که پیش اومد.
متشکرم آقای دکتر مصری نژاد. درباره حمایت‌هایی که از اسرائیل میشه میخوام کمی صحبت بفرمایید. اسرائیل یه جورایی پادگان آمریکاست. بمب‌های آمریکایی هستن که بر سر خرسالان و کودکان و زنان بی‌پناه و آواره غزه و فلسطین و حالا هم لبنان ریخته میشن. بمب‌ها و تسلیحات آمریکایی هستند که در واقع این چنین دارن جان بیگناهان رو میگیرن و خب دیدین که آقای بایدن هم در صحبتاشون بعد از این فاجعه در نهایت بی‌شرمی گفتن که اسرائیل برای دفاع از خودش و برای عدالت‌خواهی این رفتار رو داشته. درباره این حمایت‌های بی‌منطق برامون بگید.
بله همونطور که فرمودید متاسفانه علارغم جنایت‌هایی که رژیم صهیونیست در طول یک سال گذشته و مشخصاً در یکی دو هفته جاری برای مردم لبنان شروع کرده به کشتار مردم بی‌دفاع، همه اینها تحت حمایت‌های آمریکا بوده، چه از لحاظ تسلیحاتی، چه از لحاظ کمک‌های مالی و مادی، چه از لحاظ کمک در واقع نیروی نظامی، چون میدونید که بخشی از این حملات هوایی توسط خلبانان امریکایی و توسط تجهیزات آمریکایی داره انجام میشه. به هر حال بقای خودش رو آمریکا در منطقه و حضور خودش رو در منطقه به زنده بودن رژیم صهیونیستی در این منطقه میدونه، چون اگر که رژیم صهیونیستی به عنوان پایگاه نظامی آمریکا و همونطور که تعبیر خوبی شما به کار بردید به عنوان پادگان نظامی آمریکا در منطقه نابود بشه، آمریکا دیگه هیچ سیطره‌ای در منطقه قاعدتا نخواهد داشت و افول آمریکا سرعت بیشتری رو خواهد گرفت. متاسفانه باید حضور آمریکا رو در سازمان‌های بین‌المللی هم جهت حمایت از صهیونیست‌ها ببینیم. ما می‌بینیم که هم در واقع در سازمان ملل، سازمانی که برای صلح تأسیس شده، سازمانی که کشورها کنار هم جمع شدن بعد از جنگ جهانی دوم که به نحو مؤثری بتونن در مقابله با جنگ تلاش بکنن، یک جنایتکار جنگی میاد و اونجا صراحتا راجع به جنگ، راجع به کشتار، راجع به اهداف بعدیش و راجع به جنایت‌های یک ساله گذشته خودش با افتخار صحبت میکنه. کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا را سکوتشون رو داریم ببینیم. متاسفانه سکوت و بیعملی کشورهای مختلف، کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی کشورهای منطقه که باعث شده که این وحشی منطقه وحشیتر بشه و متاسفانه جنایات خودش رو با سرعت و قدرت بیشتری ادامه ده، همه تحت لابی صهیونیست و تحت تأثیر حمایت‌های آمریکا از این جریان جنایتکار در منطقه داره صورت میگیره.
و عجیبه، به محض کوچکترین اتفاقی در کشور ما میفته، برفرض این که یک فرد خاطی به دلیل اشتباهی که مرتکب دلیبا. شده قرار قصاص بشه، همه ی سازمان‌های حقوق بشری یا حداقل به ظاهر حقوق بشری مدعی میشن که حقوق بشر و آزادی در ایران زیر سوال رفته. چطور ممکنه که در چنین موقعیتی که علنا نسل کشی و کودک کشی در غزه داره اتفاق میفته، یا این جنایت اخیر برای ترور سید حسن نصرالله، خودشون در واقع اذعان داشتن که چند سال دنبالش بودن و چند در واقع بیش از 80 بمب تقریبا یک تونی، بیش از یک تونی بخوان سر مردم بریزن، مردمی که اصلا هیچ در واقع ربطی به این جنگ و این مناقشه ندارن، این سازمان ها اون موقع کجا هستن؟ این همه ادعاهای حقوق بشر اون موقع کجا میره؟
دقیقا متاسفانه برخورد سازمان های بین المللی که تحت سیطره و تحت تأثیر آمریکا هستن، توی موقعیت‌های مختلف ما دیدیم. به عنوان نمونه خب حمایت‌هاشون رو از اسرائیل داریم می‌بینیم. در مواجهه حالا مثال ایران رو شما زدید، توجه کنید مثلا در مورد روسیه و حالا جنگش با اوکراین، تحریم‌هایی که شامل حال روسیه شد، حتی حضورش رو در میدان‌های ورزشی ممنوع کردن. بله. ولی دقیقاً عکس این اتفاق برای اسرائیل افتاد و به نوعی حتی تشویق هم برای این نسل‌کشی و جنایتش در واقع میشه در قسمت‌های مختلف، در گروه‌های مختلف و همینطور در سازمان‌های بین‌المللی که متأسفانه باید بگیم که تحت تأثیر آمریکا هیچ حرکتی بر علیه این رژیم کودک‌کش متأسفانه انجام نمیدن. و خب حالا برای ترور سید حسن نصرالله که خب چندین مرتبه برنامه‌ریزی کردن از 32 سال گذشته که ایشون دبیر کل حزب الله بوده، اگر اشتباه نکنم 6 بار ایشون مورد هجوم و مورد ترور واقع شده که خوشبختانه موفق نبوده. و این دفعه اخیر هم نوع بمب‌هایی که به کار رفته، بمب‌های سنگین آمریکایی، بمب‌های یکتونی که در واقع سنگرشکن هست.
بله.
و تا عمق زیادی از زمین نفوذ میکنه. ولی خب توجه بکنید، تصاویرش رو در صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بخش وسیعی رو با خاک یکسان کردن. چقدر انسان تو این مناطق متأسفانه کشته شده و متأسفانه همچنان آمریکا حمایت میکنه و حتی طرفین رقیب در ریاست جمهوری آمریکا ظاهرا مسابقه حمایت از اسرائیل دارن در جلب آراء عمومی خودشون بر ریاست جمهوری آینده آمریکا.
و این در حالی که آقای ترامپ در بخش از صحبت‌های تبلیغاتیشون گفته بودن که 2 بار به من سوء قصد شده که فکر می‌کنم از طرف ایران بوده و اگر من رئیس جمهور، یعنی مضمون صحبتشون این بود که اگر من در واقع رئیس جمهور بشم، عبارتی که به کار برده بودن دیدین پودر کردن بود، که اگر کسی بخواد سوء قصدی به رئیس جمهور آمریکا بکنه اون رو باید پودر کنیم. و جالبه که حالا در این موضع چطور اظهار نظر میکنن.
بله دقیقا، وقتی انسانهای بیگناه رو میکشن یا حتی انسانهایی که به نظرم از دید اینها اصلا انسان محسوب نمیشن، موضع رئیس اتحادیه اروپا رو سال گذشته آقای جوزف بورل رو همه شنیدن که در واقع اروپا رو باغ میدونه و بقیه کشورهای دنیا رو اصلا جزء کشورها و جزء انسانها حساب نمی کنن. به همین راحتی با این تحلیلی که دارن انجام میدن به خودشون اجازه میدن و مجاز میکنن خودشون رو برای کشتن انسانها، کشتن زنها، کشتن بچه‌ها، کشتن مردم بی‌دفاع، آن هم به سبک به شدت ناجوان مردانه که الان بمباران و موشکباران شده. جنگ مستقیم رو در رو اصلا دیگه معنا و مفهومی در جنگ هایی که الان داره انجام میشه متاسفانه وجود نداره.
جنون نظامی و وحشیگری در واقع.
بله
بسیار
بله.
خوب، از همراهی شما و توضیحاتتون سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
تو سید آزادی و آزادگی هستی، تو سید ماندن و ساختنی، ساختن بنای آدمیت، تو سید عشاقی. سید مقاومت. ویژه برنامه گروه تاریخ و اندیشه به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله.
به نظر شما مهمترین درسی که از زندگی و شخصیت سید مقاومت میشه گرفت چیه؟ این پرسش امروز برنامه ما 3558 و 220-485 در اختیار شماست. آقای علی‌اصغر برامون نوشتن نگفتن به ستمگران و مقاومت تا پای جان. شنونده دیگری با شماره 938-5222 برامون نوشتن شجاعت غیر قابل وصف.
شهید سید حسن نصرالله فرمودن اسرائیل از لانه عنکبوت هم سست‌تر است. انتظار از مسئولان محترم انتقام شدید از دشمنان دین است که راه حق و حقیقت در این است. اسرائیل دشمن انسانیت است، نابودیش نزدیک است. جنگ با آن چه نیک است؟ مردم غزه و فلسطین و لبنان شما قهرمان روزدارید، شب و روز گلوله بر شما بارید. دولت‌های اسرائیل و آمریکا روسیه هند، شهدای مسلمانان مظلوم نورانی مثل ما هند. سلامات از احوان.
خانم کرمی به کوتاه نیامدن در مقابل ظلم اشاره کردند. آقای مهدی فضل‌علی گفتند صبر، استقامت و تدبیر رو از این سید مقاومت باید آموخت.
معرض تقصیت انا لله و انا اله راجعون. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که اسرائیل قده سطح، خودم فرمودن که اگه مسلمانان یک سطح آب بردارن سر اسلامیان، اسرائیل رو آب میبرد. از این جدید مسلمان شیعیان با وحدت و همدلی ما میتوانیم رژیم صهیونیستی جنایتکار را از بین ببریم و رژیم صهیونیستی بداند که شهادت سید نصرالله بیشتر پایه های حکومت رژیم پوشالی صهیونیستی را میلرزاند تا انشاءالله حتی زودتر این رژیم پوشالی از صفحه روزگار محو شود. با شهادت نگهدار مسیحی هستم.
آقای علیرضا زارعیان برامون نوشتن بزرگترین درس، درس پایداری و شجاعت و ایستادگی در برابر ظلم و ستمه. شنونده دیگری با شماره 935-3857 گفتند از سید حسن نصرالله آموختیم که همه چیز را برای خدا بخواهیم.
من شهادت سید حسن نصرالله که سید شهدای مقاومت هستند خدمت مردم مسلمان لبنان و جهان تبریک و تسلیت عرض میکنم. متاسفانه شمر زمان و در واقع باید دیم شمرهای زمان نتانیاهو و جو بایدن خوی وحشیگری خودشون رو دیگه بیش از حد دارن به مردم جهان نشون میدن و واقعا دیگه توانایی فکر درست رو ندارن و فکر میکنن که با حذف کردن انسانهای مقاوم میتونن جهان رو به تصرف خودشون در بیارن و ادعای پیروزی هم پیدا بکنن. اینها غافلند که مسلمان واقعی کسی است که اهل سازش و تسلیم در برابر دشمن نیست. حزب الله لبنان و تمام مسلمانان جهان هم نشان خواهند داد که با حذف رهبران مقاومت هرگز مسلمان ها تسلیم نمیشن. انشاءالله همگان به زودی آنچنان شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود که حتی اون چیزی که در کتاب ها نوشته شده انشاءالله به تحقق میپیونده که یک روزی خواهد رسید که یک کودک هم در کشور غاصب اسرائیل زنده نخواهد بود. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. موفق باشید.
خانم مژگان شکرآبادی از کرج برامون نوشتن درس ایستادگی و شجاعت گرفتیم از سید حسن نصرالله و باز بزرگوار دیگری با شماره 917-6971 ایشون هم اشاره کردند صبر، ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم چیزی است که از او آموختیم. همچنان با شما همراه هستیم با ادامه برنامه سید مقاومت. مهمان ارجمند برنامه ما جناب جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا هستند و میخوام درباره مقاومت از ایشون بپرسم. آقای قنادباشی، مقاومت و جهاد در دیدگاه اسلامی چه تفاوت ها و شباهت هایی با سایر شکل های مبارزه داره؟
ببینید مقاومت در زمانی که مطرح میشه چون به عنوان یک تکلیف هست و هر مسلمانی واجب میشه که البته در شرایط اضطراری همه باید برن میشه واجب عینی، چون یک تکلیف فردی است متفاوت هست با ساختارهای دیگه که در واقع یک نوع عمل به عقیده است، یک نوع عبادت است و لذا دلایل تاب‌آوری و به اصطلاح تأثیر گذاریش هم در عرصه جهاد هم همین این هست که جزء عقایدی است که اسلام و جزء عبادات در واقع تلقی میشه. شما در اسلام همونطور که ما نماز میخونیم جهاد هم بر همه ما واجب میشه زمانی که تکلیف میشه، یعنی همه آحاد یک جامعه اسلامی اگر به وجود تو اشد جهاد برشون هست مگر در صورتی که حمله بهشون بشه همه موظف میشن دفاع. البته در جنگ هایی که حال تهاجمی داره اینطور نیست و دلیل تأثیر گذارش هم همین است. لذا هم زمانی که بحث از خدا میاد شما ببینید جنگ ها را اگر ما دستبندی کنیم، جنگ هایی برای کشورگشایی، جنگ هایی برای قدرت طلبی، جنگ هایی که برای اقتصاد هست، جنگ هایی که در چارچوب اختلافات قومی است، اما این نوع جنگ یعنی جنگیدن برای دفاع از اسلام برای رضایت خداست، یعنی خیلی متفاوت میشه اینجا چون چنین آرزویی داره یک انسان، یعنی بر واقع چه به جنگه و چه نماز بخونه در اینجا در واقع در ردیف هم قرار میگیره. لذا بله. الان مقاومتی که الان در منطقه ما شکل گرفته فراتر از مرزها میره. مقاومت اگر زمانی که جنگ های معمولی در چارچوب دولت ها دست دهنده میشن، در چارچوب مرزها محدود میشن، اما وقتی صحبت از مقاومت هست در واقع همه منطقه را فراتر از مرزها میره. بله. پیوندهای ایجاد میشه. خب میدونیم ما بعضی مناطق جهان ما پیمانهای امنیت دست جمعی امضا میشه، یعنی کشورهای یا پیمانهایی مثل ناتو که در واقع یک نوع اون هم پیمانی هست که پیمان نظامی است بین کشورها امضا شده، منتها اونجا مرزها رعایت میشه، کشورها هر کدام به وجود سهمی داره، اما همین که بحث جهاد میشه مرزها به کلی برداشته میشه، خوبیت ها حذف میشه و همه آحاد کوشش میکنن تا اون هدف کلی تحقق پیدا کنه، هدفی که برای اون عقیده شون میتونه مؤثر باشه و الان عملکرد مقاومت هم روشن، یعنی کارنامه‌ای که مقاومت داره در این منطقه ما این کارنامه بسیار روشنی است. شما ببینید در غزه آخر یک تئوری را اسرائیل ها دنبال میکردند به عنوان تئوری وحشت و الان هم دنبال میکنن در سطح کلی میگن ما میخوام به توازن وحشت برسیم.
بله.
اما در اون طرف چیزی به نام وحشت اتفاق نمیفته، یعنی چیزی به نام ترس وجود نداره و این تمام اون فرمول اونها رو کاملا به هم بزنه، چون سلاح همیشه برای بکارگیری نیست، برای ترساندن است، برای اینکه طرف مقابل را وادار به تسلیم بکنه.
بله.
اما وقتی طرف مقابل از هیچ چیز نترسید اونجا دیگه این سلاح‌ها از کار میافتن، هیچ کاربردی در پیشبرد مقاصد سیاسی نخواهند داشت. لذا این است که مقاومت الان که مطرح میشه البته فقط به معنی جنگیدن نیست، اینجا به معنی مجموعه حرکت هایی است که در برابر سلطه میسته. الان در مقاومت در مثل همه واژه های دیگه که معنای متفاوتی دارن به وجود تو اشیاء که میتونن در زاویه های مختلف معنای مختلفی داشته باشن، مثل همین دیپلماسی، گاهی دیپلماسی و عملی که ما میگیم معنی دیپلماسی عمومیه، گاهی دیپلماسی که میگیم گاهی معنی دیپلماسی سیاسی است، یا واژه های دیگه کلمه حقوق را شما ببینید چند تا معنا داره، حقوق گاهی میگه معنی پولیس که ماه دریافت میکنه، گاهی به معنی علم حقوق هست، گاهی به معنی حقیست که انسان ها در برابر تکلیف در واقع دارن، حق داده بشه میشه به تکلیف بشه.
میفرمایید مقاومت هم در واقع معانی مختلفی داره، فقط جنگیدن نیست.
بله.
در وجه های مختلف
الان یک معنی بسیار سیاسی. بله. جالبی، یعنی در واقع یک نوع مرام سیاسی مبتنی بر اسلام که ما را وامی داره که تسلیم نشیم. هر نوع در مقاومت یعنی مخالف تسلیم است. یعنی دقیقاً مقاومت متضاد با سازش است. هر گونه حرکتی که موجب سرفکندگی و ذلت و سرسپردگی میشه در مقاومت ممنوعه. و برعکس اون چیزی که باعث عزت و سربلندی و به اصطلاح اقتدار میشه، این مرام اون رو میپسنده.
بسیار خوب، سپاسگزارم. به تاریخ اسلام هم که نگاه کنیم، این شهادت طلبی و مقاومت در برابر ظلم رخدادهای بی‌نظیری رو رقم زده. در ادامه برنامه انشاءالله باز هم از این موضوع خواهیم گفت.
انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس، لبيك يا حسين ان تكون انت ومالك واهلك واولادك في هذه المعركه. لبيك يا حسين يعني ان تدفع الام بولدها ليقاتل، فاذا استشهد واحتز راسه والقي به الى امه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين،
لبیک یا حسین یعنی در معرکه جنگ حاضر باشی، هرچند تنها باشی و هرچند مردم تو را رها کرده باشند و تو را متهم کرده باشند و تو را بی یاور گذاشته باشند. لبیک یا حسین یعنی تو با خانواده و فرزندانت، با مالت، با تمام آنچه داری در این معرکه جنگ باشی. ما اینجا خواهیم ماند و ندای ما خواهد ماند که آمریکایی ها آن را بفهمند. آنها نمی دانند لبیک یا حسین یعنی چه.
لطف و محتاجم ای گزل اربابیم، تسلو و مشتاقم هجر و یختابیم، فیض زیارت ای لینایت سرور عالی مقام، ای یوسف زهرا سلام سلام، ای مرحمت مدنی جلگو و گفن لبنی ناکرلی جهل گلو سلام، ای شرب و بلا گلشنی جلوم لیستیسنی جلدی ملام اسم تو خون، ای کان کرم لبیک سلطان حرم لبیک، ای کان کرم لبیک سلطان حرم لبیک، لبیک حسین لبیک، لبیک حسین لبیک، لبیک حسین لبیک، لبیک یا حسین لبیک. هشتی یورهلرده عشق بنایاتی، شأن ندب حیران اهل سماواتی، آج فلکلر، آج ملکلر، عرض لیلر مدام، ای یوسف زهرا سلام سلام، ای کشته راه شرف وارسیزده مقدس هدف وارسیزده جزل آرمان سلام، جان توشسی، ای مرقد شش گوشسی، تاج سر هفت آسمان. ای جان جهان لبیک، سالار جنان لبیک، ای جان جهان لبیک، ای سالار جنان لبیک، لبیک حسین لبیک. Ben yahu sen de